ساعت 17:05 بعد از ظهر در ایران است. من بابک غفوری آذر هستم با خبرهای رادیو فردا همراه شما. شماری از فعالان سیاسی و مدنی ایران در همراهی با زنان زندانی اعتصاب قضا کردند. حامد اسماعیلی اون از معاون کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل خواست در سفرش به ایران با زندانیان سیاسی دیدار کند. و قیمت ارزهای خارجی در ایران بار دیگر افزایش یافت. وقت بخیر همراهان رادیو فردا. شماری از فعالان سیاسی مدنی در داخل و خارج از ایران اعلام کردند که در همراهی با 61 زن زندانی و در اعتراض به اعدام محمد قبادلو امروز پنجشنبه اعتصاب قضا کردند. این همراهی پس از آن صورت می‌گیرد که حساب نرگس محمدی در اینستاگرام اعلام کرد زنان زندانی سیاسی عقیدتی اوین در اعتراض به اعدام‌های اخیر و برای توقف اعدام روز پنجم بهمن در اعتصاب قضایی عمومی خواهند بود. چهره‌هایی چون توماج صالحی و مهدی یراهی، دو خواننده معترض، حامد اسماعیلیون، مسیح علی نژاد، بهاره هدایت و زینب جلالیان، سپیده قلیان و پدر و مادرش ناهید تقوی، زندانی دو تابعیتی که در مرخصی به سر می‌برد، فاطمه گورابی، مادر زهره سرو، زندانی سیاسی، سپیده ابتهی، فیلمساز و شماره دیگری از خانواده‌های دادخواه و زندانیان سیاسی، وکلای دادگستری و برخی زندانیان سیاسی سابق و روزنامه‌نگاران از جمله افرادی هستند که با این اعتصاب قضا همراهی کردند. حامد اسماعیلیون از مخالفان شناخته شده حکومت جمهوری اسلامی با انتشار یک پیام ویدیویی ضمن اعلام حمایت از اعتصاب زندانیان زن در اعتراض به اعدام محمد قبادلو از معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل خواست تا در سفر پیش رویش به ایران با زندانیان سیاسی دیدار کند. ندا نشیف قرار است 14 بهمن برای بررسی دو موضوع حقوق بشری در زمینه اعدام و حقوق زنان به ایران سفر کند. آقای اسماعیلیون در این پیام خطاب به خانم نشیف گفت:
خانم ندا نشیف چند روز دیگر به عنوان معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل به ایران سفر می کند. ما از او انتظار داریم به محض ورود به تهران به طرف زندان اوین برود. ما انتظار داریم که او به ملاقات زندانیان سیاسی برود که پشت دیوار زندانهای استبداد به سر می برند. خانم نشیف باید به دیدار زندانیانی برود که در صف اعدام هستند.
پیش از حامد اسماعیلیون، شیرین عبادی، برنده پیشین جایزه صلح نوبل، نیز در نامه‌ای به ندا نشیف از او خواسته بود سفرش به ایران را لغو کند، چرا که به نوشته او جمهوری اسلامی از این سفر و او سوء استفاده می کند. مقام های جمهوری اسلامی به ندرت به گزارشگران و مسئولان حقوق بشری سازمان ملل اجازه سفر به ایران می دهند. در ادامه افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران، قیمت هر دلار آمریکا روز پنجشنبه با وجود تعطیلی برای دقایقی از مرز 56,000 تومان عبور کرد و سپس به کانال 55,000 تومان بازگشت. بر این اساس قیمت هر دلار آمریکا ظهر روز پنجشنبه برای دقایقی به 56,250 تومان رسید و پس از آن تا 55,500 تومان کاهش یافت. قیمت هر یورو نیز به بیش از 61,000 تومان و هر پوند بریتانیا به 71,500 تومان رسید. بررسی قیمت‌های ارز نشان می‌دهد که پوند رکورد تاریخی خود را شکسته و به بالاترین نرخ در تاریخ اقتصاد ایران رسید. قیمت ارزهای خارجی در ایران همزمان با شدت گرفتن تنش‌ها در منطقه خاورمیانه افزایش یافته و در روزهای اخیر به مرز رکوردهای تاریخی رسیده است. از آغاز اعتراضات سراسری 1401 فشار بر وکلای حقوق بشر در ایران افزایش پیدا کرده است. شماری از وکلا بازداشت یا پرونده وکالتشان معلق و باطل شده و عده‌ای هم از ترس جان خود مجبور به ترک ایران شدند. در 24 ژانویه سال 1977 4 وکیل اسپانیایی همراه یکی از کارمندان خود توسط نئوفاشیست‌های اسپانیا به قتل رسیدند و 8 نفر دیگر به شدت زخمی شدند. این حادثه به کشتار آتوچا معروف شد و از سال 2010 میلادی این روز به عنوان روز جهانی وکلای در معرض خطر نامگذاری شد. امسال سازمان دیدبان وکلا در فرانسه 24 ژانویه را به وکلای در معرض خطر در ایران اختصاص داد. مهران کریمی در گزارش خود نگاهی کرده به شرایط وکلای در معرض خطر در ایران.
سوء قصد، مصادره اموال، ابطال پرمانی وکالت و تهدید با صدور کیفرخواست. چند نمونه از اقدامات جمهوری اسلامی برای خاموش کردن صدای شماری از وکلای مستقل حقوق بشر در ایران. نبود امنیت جانی برای وکلای حقوق بشر باعث شده که شماری از آنها برای حفظ جان خود کشور را ترک کنند.
قاسم بودی هستم، عضو کانون وکلای آذربایجان شرقی. تو اعتراضات پارسال سر تشکیل همین کمیته های دفاع و نمیدونم دفاع از بازداشت شدگان بازداشت شدیم، خودمونم 40-50 روز تو انفرادی بودم، بعد چند تا حکم برام صادر شد، به هر حال مجبور شدم از ایران خارج بشم. اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، تشویق مردم به اختشاش و نمیدونم شورش، تشکیل گروه، هر اقدامی به ذهنتون میاد.
در برخی موارد حضور وکلای مستقل حقوق بشر در جلسه رسیدگی دادگاه ممنوع می شود. مرضیه محبی یکی دیگر از وکلای حقوق بشر است که به تازگی از ایران خارج شده. خانم محبی بر اساس رأی بدوی شعبه 7 دادگاه انقلاب مشهد به 6 ماه حبس و مصادره اموال به نفع ستاد اجرایی فرمان امام محکوم شد. او میگوید برای دریافت ابلاغیه از او خواسته شد که با وکیل مورد تایید قوه قضاییه به این نهاد مراجعه کند.
خب من با تو مشهد شروع کردیم، با یک عده یه گروهی تشکیل دادیم که هم وکالت بچه های زندانی قبول کنیم، هم وثیقه شون رو شروع کنیم. یک عده فعال های مدنی که وضع مالیشون خوب بود آقایان شروع کردن تامین وثیقه، و شنود تلفنی باعث شد که گروه ما لو بره و برای همه اختیاری آمد. من اون زمان از کشور خارج شدم، چون هم این پرونده رو هم میدونستم رو من حساسیتی که دارن حتما خب مشکل برام ایجاد خواهد شد. تو اون پرونده من به 6 ماه حبس محکوم شدم. متعاقب اون در یک حکم خیلی عجیب غریب برای من مصادره اموال دادن. کل دارایی من رو که همه اونها ریال به ریالش با پول کار کردن خودم به دست آورده بود، نه کسی به من پولی داده بود نه پول غیر از کار وکالت بود که حساب کتابش هم کاملا روشنه، همه رو گرفتن، حتی خونم رو دیگه هیچی ندارم. یه پرونده برای من تشکیل دادن، پرونده خانوادگی، همسرم و 4 تا بچه رو همه رو با هم احضار کرده بودن به دادگاه.
سال گذشته شماری از معترضان که در اعتراضات مهسا ژینا امینی دستگیر شدند اعدام شدند. کارشناسان حقوقی و وکلای دادگستری ایرادات فراوانی به روند قضایی طی شده در این پرونده ها گرفته بودند، از جمله اینکه اعترافات متهمان مبنی بر انجام جرم تحت فشار و در شرایط نامشخص اخذ شده. برای مثال متهمان در پرونده خانه اصفهان طی ماها بازداشت و تا پس از صدور حکم اعدام از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بودند و وکلای آنها از میان وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه و بر اساس ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری انتخاب شدند. مرضیه محبی وکیل پایه 1 دادگستری:
اولین کاری رو که اینا کردن که به شکل سازمان یافته در همه دادگاه‌های انقلاب اتفاق افتاد، ترمیم تفسیر ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری به همه مراحل رسیدگی بود. یعنی اینکه این تفسیر میگه صرفا در مراحل مقدماتی رسیدگی، در پرونده های اینا امنیتی تعریفش میکنن ولی ما بهش میگیم سیاسی، وکلای مورد تایید قوه قضاییه باید حضور داشته باشن. بعد از شروع اعتراضات این تفسیر شامل همه مراحل رسیدگی شد. حتی مثلا من خودم که حکممو میخواستم بهم ابلاغ کنن، حکمو خب من که نبودم، حکمو باید به یک وکیل ابلاغ میکردن، بعد وکیل من که رفته بود اونجا گفته بودن الزاماً باید وکیل ماده 48 اینجا باشه، وکیل تبصره باشه. یعنی برای ابلاغ حکم در مرحله آخر رسیدگی هم حاضر نشده بودن که وکیل معمولی بپذیرن.
قاسم بودی بناب وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای استان آذربایجان شرقی:
در پرونده های امنیتی و سیاسی وکلایی میتونن وارد پرونده بشن، که جزء وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه. این رو اصطلاحا ما میگیم وکلای تبصره ماده 48. این اشخاص کی بودن؟ اونایی که مورد وثوق رئیس قوه قضاییه هستن، عموما اون قضاتی که با سیستم کار کردن، جزء رئیس دادگستری بودن، نمیدونم اونایی که به اصطلاح برای خودشون بودن و از خودی بودن، اینا بعد بازنشستگی، ما یه قانونی داریم، قضات بعد بازنشستگی میتونن بیان پروانه وکالت بگیرن. اینا پروانه وکالت میگرفتن، رئیس قوه میومد کیا رو معرفی میکرد؟ همینایی که برای خودشونه رو به عنوان وکلای به اصطلاح تبصره ماده 48 معرفی میکرد. این نمیاد جلوی سیستم قضایی بخواد تو پرونده امنیتی مثلا یه دفاعی بکنه که قاضی بمونه، یا نمیدونم سیستم امنیت سیستم قضایی رو به چالش بکشه.
نسرین ستوده، حقوقدان و وکیل حقوق بشر، پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 در ایران به دلیل بر عهده گرفتن وکالت تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی که به زندان رفتند یا اعدام شدند، بازداشت و به 6 سال زندان و 10 سال محرومیت از کار وکالت محکوم شد. در سالهای اخیر هم بارها به اتهامات مختلف بازداشت و دادگاهی شد. این بخشی از گفتگوی اوست با جعفر پناهی، کارگردان سینما، در فیلم تاکسی در توصیف زندگی بعد از آزادی.
شفاهی شنیدم که دادگاه کانون وکلا یه رأی داده تعلیق وکالت، اما هنوز که به من ابلاغ نشده. تا ابلاغ نشه فعلا هیچی اعتباری نداره تا ببینم چطور.
یعنی خود کانون وکلا داده؟
داد.
چرا؟
نمیدونم.
کانون وکلا که دیگه باید مدافع خود وکلا باشه.
مثل این میمونه که خانه سینما رأی بده شما رو ممنوع کار کنه.
قاسم بودی بناب، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای استان آذربایجان شرقی.
سیستم جمهوری اسلامی یک کاری که کرده تو چند سال اخیر، اومده تمام این قالب‌های کانون وکلا رو به هم زده، اون استقلال قانون رو اونقدر نقض کرده عملا و اومده آیین‌نامه‌ای گذاشته که الان استقلال قانون دیگه وجود نداره. یعنی خود قوه داره برای قانون تصمیم گیری میکنه. انتخابات قانون رو اومده، قانون‌های وکلا رو اومده اونقدر نظارتش رو روش بیشتر کرده، شده مثل دقیقاً انتخابات مجلس و یه شورای نگهبانی وجود داره اونجا. حالا اسمش دادگاه انتظامی قضات و اینجا، ولی خب همون کارش رو نگهبان رو انجام میده. اون اشخاصی رو وارد هیئت مدیره ها داره میکنه، هیئت مدیره های قانون، که اون اشخاص اشخاص وابسته خودشونه. عموم قانون ها این ما سوای بحث همکاران ها، ما خیلی همکاران شریفی هم داریم، ولی در هیئت مدیره ها عموم اعضای هیئت مدیره ها جز اونایی هستن که یعنی کاملا وابسته و به نوعی بخشی از نیروی همون سرکوب بگیم، بخشی از نیروی امنیتی بگیم، همون بخش نیروی امنیتی داخل در کانون وکلا. یعنی الان شما فکر کنین وکیلی که از دادگاه هیچ حکمی نداره، یعنی محکوم نشده توی دادگاه، این قانونا توی کانون وکلا هم نباید محکوم بشه در دادگاه کانون وکلا. دادگاه این رو براءت میده، مثلا خود کانون وکلا داره محکومیت میده.
مرضیه محبی، وکیل پایه یک دادگستری.
الان گزینش هم خیلی سخته، یعنی کسی که میخواد بیاد وارد کارآموزی وکالت بشه، گزینشش با اداره اطلاعات و اطلاعات سپاهه، اونا خیلی سخت گزینش میکنن. تو هیئت مدیره ها هم همینطور که گفتن باز اینا دارن گزینش میکنن، یعنی وقتی کسی کاندیدای هیئت مدیره میشه باید دادگاه انتظامی قضات تاییدش کنه کاندیداتوریشو، و اونها هم از اداره اطلاعات یا همین سپاه استعلام میگیرن. بنابراین در درون کانون ها اینا افراد زیادی رو خودشون گذاشتن به طور سیستماتیک.
روند احضار وکلای دادگستری از اسفند ماه 1401 به دنبال اعتراضات سراسری معروف به زن زندگی آزادی سرعت گرفته. دیدبان بین المللی وکلا در فرانسه پس از بررسی وضعیت وکلا در کشورهای مانند تونس، فیلیپین، چین، مصر، پاکستان، آذربایجان، کولومبیا و افغانستان، روز وکیل در معرض خطر در سال 1402 را به وضعیت وکلا در ایران اختصاص داده. بر اساس آمار منتشر شده از سوی این سازمان، بیش از 66 وکیل حقوق بشر از اسفند 1401 بازداشت شدند. مهران کریمی، رادیو فردا.